الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
نوروز 1400 در حالی فرا رسیده که ده ها زندانی سیاسی و عقیدتی از مرخصی محروم ماندند و در زندان به استقبال سال جدید رفتند. افرادی که به گفته سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر به خاطر عقیده خود و فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان یا انتقاد از جمهوری اسلامی زندانی شدند و باید هر چه زودتر آزاد شوند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک برنامه دریچه دیگر با من همراه باشید. نوروز 1400 در حالی فرا رسید که تنها به تعداد انگشت شماری از زندانیان سیاسی مرخصی داده شد. از جمله نسرین ستوده، وکیل دادگستری، نوشین جعفری عکاس و بهنام شیخی و کیانوش اصلانی، دو فعال مدنی. اما امسال هم ده ها زندانی سیاسی و عقیدتی از مرخصی محروم ماندند و در زندان ها به استقبال سال نو رفتند. افرادی که مدافعان حقوق بشر می گویند اساساً نباید زندانی می شدند. و این محرومیت از مرخصی نه تنها برای بسیاری از این زندانیان اعمال شد، بلکه در روزهای پایانی سال 99 برخی از آنان به زندانهای دیگر منتقل شدند. انتقالی که خانواده این زندانیان آن را تبعیدی ظالمانه توصیف می کنند. اسماعیل عبدی، معلم و فعال صنفی معلمان که محکومیت 6 سال زندان خود را می گذراند، هفته پیش از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج انتقال یافت. آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی هم که در چند پرونده به تحمل زندان محکوم شده و محکومیتش را در زندان اوین می گذراند، به زندان لاکان رشت منتقل شد. در حالی که خانواده او ساکن تهرانند و این انتقال ملاقات را برای آنان سخت می کند. کسرا نوری، درویش گنابادی زندانی هم که به 12 سال زندان محکوم شده، از زندان اوین به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شد. درست یک روز پیش از نوروز 1400. طی 2 هفته اخیر مسئولین قضایی، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی و مریم اکبری منفرد، دیگر زندانیان سیاسی را هم به زندانهای بوشهر، آمل و سمنان منتقل کردند. علی کلایی، فعال حقوق بشر در سوئد، این اقدام را تبعید زندانیان سیاسی می نامد.
جمع شدن این زندانیان سیاسی دور هم دیگه ایجاد کانون قدرت در درون زندان می‌کنه. این در واقع جمع شدن ها، این ارتباطه برای حاکمیت به فرض خودشون خطر امنیتی براش میداد. برای من سعی کنه اینها رو از هم جدا بکنه. اتفاقی که میفته اینه که اولیه ترین حق یک زندانی سیاسی مدنی حقیقتی، یعنی اصل تفکیک جرائم، این که در کنار کسانی باشه که جرائم مشابه با او دارن نقض میشه. این زندانی سیاسی مدنی حقیقتی در کنار زندانیان عادی قرار میگیره. ما سوابقی رو داشتیم، حتی قصد جان این زندانیان رو کردن توسط زندانیان عادی. از تفکیک جرائم اینجا به طور مشخص نقض میشه. دسترسی این زندانی به خانواده ها، امکان ملاقات و بسیاری مسائل دیگه نقض میشه. در واقع آنچه که اتفاق میفته تبعید زندانی، آن هم در شرایط کرونایی که جان این زندانیان هم در این نقل و انتقالات در زندان مقصد در خطر خواهد بود. تو این شرایط حاکمیت هم میخواد اون کانونهایی رو که زندانیان دور هم در واقع توی بندهای مشخص دور هم جمع میشن، اون رو در واقع نابود بکنه، ببره به سمت اضمحلال و ایزن دسترسی اینها رو هم به خانواده هاشون هم به ارتباط های خبری قطع بکنه. این در واقع اتفاقی هست و دلیلی هست که به نظر من برای این تبعید زندانی ها اتفاق میفته. من برای این کلمه تبعید تاکید دارم، چون هم بار حقوقی داره و هم اتفاقی است که به واقع رخ داده.
و در این میان همچنان گزارش هایی از وضعیت نامناسب زندان ها و کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در شرایط شیوع ویروس کرونا منتشر می شود. از زندان اوین و تهران بزرگ تا زندان های سایر شهرهای ایران. سبا کردافشاری، زن جوان معترض به حجاب اجباری، در زندان زنان شهر ری به ویروس کرونا مبتلا شد. او که از حدود 2 سال پیش زندانی است، به اتهام‌های متعدد به 24 سال زندان محکوم شده که 7.5 سال آن قابل اجراست. مبنای همه اتهام‌های سبا کردافشاری اعتراض او به حجاب اجباری است. و حتی مادر او راحله احمدی هم در پی اعتراض به زندانی شدن فرزندش بازداشت و محکوم شد. راحله احمدی که در زندان اوین محکومیت خود را می‌گذراند، هفته پیش به دلیل ناراحتی‌های جسمی به مرخصی درمانی یک هفته‌ای اعزام شد. مهتاب قربانی، فعال حقوق بشر در پاریس و توضیحاتی درباره وضعیت زندان‌های اوین و قرچک ورامین که شماری از زندانیان سیاسی زن در آنها محبوسند.
متاسفانه حالا علاوه بر این که بچه ها اونجا با مشکل آب آشامیدنی و بهداشت به شدت مواجه هستن، مسئله که این روزها خیلی اذیتشون میکنه بوی بسیار نامطبوعیه که در اون زندان وجود داره و ظاهراً به خاطر فاضلاب و به خاطر نبود امکانات تهویه مناسب هستش، که یعنی این مسئله دیگه واقعاً غیر قابل تحمل شده و حتی زندان اوین هم در ایران الان یک زندان استاندارد نیستش، به خاطر اینکه تمام زیرساختاش قدیمی شده و واقعاً به جز رنگ کردن گاه و بیگاه سلول‌ها و بندها هیچ تعمیرات اساسی در صورت نمی‌گیره. حالا دیگه تصور بکنید در زندان قرچک ورامین چه خبر هستش، که حتی زندانی‌ها واقعا با مشکل آب آشامیدنی هم مواجه هستن. مشکلات زیادی دارن به خاطر حشرات موذی که در زندان وجود داره، بیماری های پوستی که بچه ها باش درگیر هستن و واقعا اون زندان هیچ استانداردی درش رعایت نمیشه و واقعا باید تعدیل بشه، ولی متاسفانه گوش شنوایی وجود نداره.
فعالان مدنی و معترضانی که در بند میشوند در زندان‌هایی که شرایط مناسبی ندارند و هر هفته خبرهایی از وضعیت نامناسب تعدادی از زندانیان سیاسی و عدم دسترسی آنان به امکانات درمانی منتشر میشود. اسامی بسیارند، از محمد نوریزاد فعال مدنی منتقد در زندان اوین تا سیامک مقیمی از بازداشت شدگان اعتراضهای آبان 98 که اوایل اسفند ماه 99 تحت فشارهای روحی در زندان تهران بزرگ دست به خودکشی زد و همکنون وضعیت جسمی و روحی نامناسبی دارد. افرادی که به خاطر اعتراض یا انتقاد از جمهوری اسلامی همچنان در زندانهای ایران محبوسند و محروم از مرخصی نوروزی حتی برای چند روز. مهتاب قربانی درباره دلایل مخالفت با مرخصی بیشتر زندانیان سیاسی میگوید:
خیلی بدیهیه، به خاطر اینکه امسال واقعا انقدر جامعه پتانسیل اعتراضی بالایی داره به خاطر تورم واقعا افسارگسیخته‌ای که در جامعه وجود داره، به خاطر توان مالی قشر کارگر که انقدر پایین اومده و به خاطر همه اینها خب جامعه پتانسیل اعتراضی بالایی داره. برای همین حکومت میترسه که لیدرهای اعتراضی رو بهشون مرخصی بده و حتی میترسه به کسایی که ساده همین جرم ها رو داشتن، یعنی الان بچه هایی هستن که به خاطر توییت زدن، به خاطر فعالیت در کانال های تلگرامی زندانی سیاسی هستن و در زندان هستن، حتی جرأت نداره به اونها هم مرخصی بده. حالا دیگه بماند که به کسایی مثل آقای نوریزاد، خانم انتصاری، برادر خانم سپهری به اینها مرخصی نمیده، چون در حال اینها لیدرهای اعتراضی هستن که میان بیرون و در جامعه حضور پیدا میکنن. علاوه بر اون عرض کردم حتی به کسانی که فقط در فضای مجازی هم فعالیت میکردن میترس مرخصی بده، برای اینکه در جامعه پتانسیل اعتراضی خیلی خیلی بالایی وجود داره.
و بازداشت شهروندان خارجی و دوتابعیتی توسط جمهوری اسلامی هم ادامه دارد. بنجامین بریر، شهروند فرانسوی که از 9 ماه پیش در ایران زندانی است، به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام متهم شد. سعید دهقان، وکیل مدافع او، میگوید دلیل اتهام جاسوسی عکاسی او از مناطق ممنوعه اعلام شده و علت طرح اتهام تبلیغ علیه نظام هم این بوده که بنجامین بریر در رسانه‌ها نوشته چرا حجاب در ایران اجباری است ولی در سایر کشورهای اسلامی اختیاری. سعید دهقان اتهام‌های موکلش را متناقض و بی اساس می‌داند. بنجامین بریر هم اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد و هنوز به او اجازه داده نشده که حتی با وکیلش ملاقات کند. حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره این شهروند فرانسوی می‌گوید:
فرق آقای بنجامین برنر با عمده گروگان‌های دیگر این هست که او تنها یک گردشگر بوده و از حوزه دانشگاه یا تحقیقات یا کسانی که تلاش کردند وضعیت جمهوری اسلامی رو در عرصه معینی بهتر بکنند در این حوزه نبوده و صرفاً سعی کرده که حضوری داشته باشه و به عنوان یک توریست خب طبیعیه که سعی می‌کنه هر توریستی خاطرات خودش رو حفظ بکنه و به هر حال فیلم برداری می‌کرده.
جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر تعداد زیادی از شهروندان خارجی یا دوتابعیتی را بازداشت و زندانی کرده تحت عنوان اتهام‌های همچون جاسوسی. به جز بنیامین بریر شهروند فرانسوی، شماری از شهروندان دوتابعیتی هم در حال حاضر در ایران زندانی‌اند یا ممنوع الخروج و منتظر حکم نهاییشان، از جمله نازنین نزاقری، ناهید تقوی، فریبا عادل‌خواه، میمنت حسینی چاوشی، مراد تاهباز، انوشه آشوری، کامران قادری، سیامک نمازی، باقر نمازی، کارن وفاداری، عماد شرقی، مسعود مصاحب و احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگری که به اعدام محکوم شده و هفته پیش گزارشگران ویژه سازمان ملل هشدار دادند که وضعیت جسمی او در پی بیش از 100 روز حبس در سلول انفرادی وخیم است و باید هر چه زودتر آزاد شود. افرادی که حسن نایب هاشم آنان را گروگان جمهوری اسلامی می نامد.
جمهوری اسلامی بدون اینکه اعتراف بکنه که اقدامی که انجام میده گروگانگیری هست و برای باجگیری این امر رو انجام میده، اونها رو با اتهامات واهی معمولا به جاسوسی متهم میکنه تا اینکه بتونه اونها رو در زمان معین در مذاکراتی که دارند به عنوان مبادله با زندانیانی که در خارج کشور مرتکب جنایاتی شدن مثل آقای اسدی، یعنی اقدام به جنایت خواستن بکنن، و یا کسانی که به هر حال در داخل کشور مرتکب جنایاتی شدن و در خارج کشور در تعقیب هستن مانند حمید نوری، سعی بکنه که با افرادی این چنینی مبادله بکنه. گاهی اوقات هم هستش که کسان دیگری که در زندان‌های خارج کشور زندانی هستن با اونها این مبادلات رو انجام بده.
شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران 4 شهروند بهایی را جمعاً به 12 سال زندان محکوم کرد. مونا مهرابی، الهام کرمپیشه، افسانه یادگار اردستانی و احسان الله یادگار اردستانی هر یک به 3 سال زندان محکوم شدند به اتهام عضویت در تشکیلات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور. اتهامی تکراری که طی سالهای اخیر در پرونده ده‌ها بهایی دیگر هم مطرح شده و جامعه جهانی بهایی آن را بی اساس می داند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو:
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر ما هم شاهد فشارهای مضاعفی بر بهائیان بودیم و هم در عین حال شاهد موج بی‌نهایت عظیمی از حمایت بهائیان از طرف گروه زیادی از دولت‌ها و حتی نخست وزیر سابق کانادا گرفته تا حقوق‌دان‌های برجسته، رهبران مسلمان در جهان، نواندیشان دینی ایرانی و حتی سازمانی در آفریقای جنوبی که فعالیت‌های زیادی در رابطه با آپارتاید اون کشور داشته، که همه رفتار دولت ایران با بهائیان رو محکوم کردن. و امروز دولت ایران باید به جامعه جهانی پاسخگو باشه، پاسخگوی ظلم آشکاری که در طول این سالها همواره به جامعه بهائی و ایران وارد داشته.
چند روز پیش هم 6 بهائی ساکن بندرعباس به زندان رفتند تا محکومیتشان را بگذرانند. نسیم قنواتیان، آرش راسخی، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری که اخیراً احکام زندانشان در دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان تایید شد. و همه اینها همزمان است با بیانیه مشترک 39 نهاد حقوق بشری به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو که مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض سیستماتیک حقوق بشر متهم کردند. بیانیه ای که اشاره می‌کند به شمار بالای اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام مجرمان نوجوان، اشاره می‌کند به صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان، اعمال شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، اجرای مجازات‌های بدنی مانند شلاق، تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی و بازداشت روزنامه‌نگاران، نویسندگان، دگراندیشان و منتقدان جمهوری اسلامی که به دلیل انتقاد یا فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز خود زندانی می‌شوند. این 39 نهاد حقوق بشری در بیانیه خود خواستار تمدید مأموریت جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران شدند. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.